شنبه 16 اسفند ماه 1399، جلسه پرسش و پاسخ راجع به خارج فقه و اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بله یادم اومد آقا. خب بفرمایید.
از به خدمتتون استاد، شما خیلی از این لحظه استفاده میکنه که در روایاتی که میکنید میگید که روایت اصلا سند نمیخواد، معلوم از اهل بیت صادر شده، دلالتها طغیان سند. بعد ما هم اینو به عنوان پیشفرض قبول کرده بودیم، اما هفته قبل یه تحقیقی دیدم در مورد یک روایتی که میگه وحی من لاف افتن که میدونم فی عین من عین الی عین، که بعضی از آقایان اومده بودن گفته بودن این روایت از متصوفه داخل شده، از مولوی اینها داخل شده. اگر ما بودیم و این، یعنی روایتی میذاشتن جلوی ما، ما میگفتیم خب معلومه دیگه دلالتها طغیان سند، یعنی اینو به عنوان یک چیز عقلایی قبول میکردیم. اما وقتی ما زمان شناسی میکنیم میبینیم که این روایت اصلا از اهل بیت صادر نشده. بله اگه مضمونش خوبه، بعد میخوام ببینم اون قاعده ای که میگه دلالت ها طغنی عن سند با این جریانات چطور میکنه، چه بسا یه چیزی عقلی باشه عقلایی باشه ولی ساخته دست متصوفه باشه، اصلا از اهل بیت صادر نشده باشه.
بله چقدر سوال قشنگیه، ولی خب به شرطی که گوش کنید. ببینید اینجا چند تا مطلبه که حالا باعث شد من اینا رو بگم، دقت کنید. بله یک مطلب اینه که مام زیاد میگی، اونی که من میگم اینه که گاهی وقتها یک روایتی یک مضمون کاملا عقلایی داره، کاملا عقلی داره. گاهی وقتا ما اینجا اون عبارت رو به کار میبریم، میگیم که این روایت که سند نمیخواد چون مضمونش عقلی عقلاییه. یادتون میاد روایتی که حضرت امیر علیه السلام داشتن راجع به صفات قاضی به مالک اشتر، که اونجا 13 تا صفت آوردن. من اونجا گفتم حالا یک کسی مناقشه کنه در سند نامه امام به مالک اشتر، گرچه ما قبول نکردیم، پذیرفتیم صحت سند رو، خدا وکیل این مضمون روایت میخواد، یعنی اگه باطل شد پس مطلب زمین میخوره. ما اینو خیلی به کار میبریم، ولی همینجا نمیخوام بگیم که این مضمون عقلی عقلایی، این روایتی که حالا فرض کنید سند نداره روایتش میکنه، اینو ما نمیگیم. ولذا اگر مثلا تو این روایت یه نکته‌ای باشه که اون دیگه عقل عقلایی نیست، مثلا یه فقره‌ای داره 5 تا 6 تا به قول آقایون فقره، 5 6 تا فقره داره، اونا همش عقل عقلاییه، یه دونشه که عقل عقلایی نیست، اگر اینطور باشه اینجا دیگه سند میخواد. لذا عقلی عقلایی بودن یک نص ما رو از این که بخوام مطلب رو با نص ثابت کنیم بی نیاز میکنه، از همون عقل عقلاییش استفاده میکنه. اما نه این که باعث بشه که ما با این روایت دیگه معامله نص صحیح بکنیم، به طوری که اگر یه جمله‌ای هم داره که اون جمله دیگه فلان بگیم صحیح دیگه، یعنی خیلی ظریفه. و اذا من خواستم آیه بخونم، یه دفعه یادم آیه چه ربطی به کارمون داره، باید حدیث بخونم. این همه احادیثی که از اهل بیت داریم مضمونش هم عقلیه، عقلاییه، انسانیه، اینا اگر ما میگیم سند نمیخوان، مقابل کیا میگیم اینا؟ میدونید مقابل ما کیا هستن؟ اونایی که اگر بدیهی ترین مضامین جلوشون بذاری تا توی روایت نباشه یا تو آیه قرآن نباشه قبول نمی کنن. مقابل اینا هستیم ما. این یه نکته. پس این یه اصل، روایاتی که مضامین بلند داره، عقلی عقلایی داره، ما روایت هم به درد تایید میخوره چون سند نداره دیگه، فرض می که سند نداره. بازم تکرار میکنم، ولی اگر دو تا بند سه تا بندش عقلی عقلایی باشه این روایت صحیح نیست. اگر کسی به جای من بگه اینجور روایات میشه مانند نص معتبر، غلطه، این درست نیست.
پس دلالت حدیث خود حدیث رو درست میکنه ولی سند رو درست نمیکنه.
خود سند نگید، خود روایت مضمون رو ثابت،
مضمون
با این ثابته.
ولی لاتقنیان سند نیست.
نیست، با منم نگفتم، این ما همین دارم میگم، من مظلوم واقع نشم این بس. این یه نکته. نکته دوم که گاهی ما میگیم، حتی این که ما میگیم که اینا خیلی ها میگن، بعضی وقتا قوت متن یا زیبایی کلام، چه میدونم، یا هرچی میخواد بگید، معارف بلند عرفانی به جوریه که این از توان یک انسان معمولی خارج. شاید خیلی از فقرات صحیفه سجادیه یا خطبه اول نهج البلاغه. ببینید ذلیل کرده ملا صدرا رو این خطبه اول نهج البلاغه. ذلیل نه ذلیل بدا، ذلیل خوب، انداخته ملا صدرا رو. اینا کی اون زمان به قدرتش بود بیان کنه؟ یا خود قرآن. حالا قرآن چون ما مشکل نداریم، اگر کسی رو قرآن مشکل داشت میگفت این عبارت مال بشر نیست. همینطور هم که میگفتن دیگه، گفتن این یا سحره یا چیزه، نهایت میگفتن سحره. بی انصافی که میکردن میگفتن سحره، ولی نمیگفتن این که ما میتونیم بگیم، کاری نداره که ما میگیم. مگر اون معلقات صبر رو نرفتن شبانه جمع کنن، جمع کردن که آبروشون نره؟ اینم یه سنخه. منتها اینجا آقای عباسی که گفتم سوال خوبه، اینه که بعضی ها که این قضیه افراط میکنن، تا میبینن مثلا یه مضمون قدری قشنگه میگن این از غیر معصوم نمیتونه صادر باشه. خدا وکیلی اگر ما حافظ رو به عدم اسمت نمیشناختیم، بعضی از این شعرهای حافظ رو میگفتیم غیر معصوم نمیتونه بگه. من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست، صد گدای همچه خود را بعد از این قارون کنم. اینا خیلی عجیبه، این مرد چجور مسلطه بر الفاظه. گرچه وقتی از مقابل نهج البلاغه قرار میگیره اونم باز میشه ذلیل. این البته اینجا هست، اینو بعضی ها افراد میکنن. یادتون هم باشه چند ماه پیش داشتیم یه عبارتی رو که بعضی ها گفتن این علو مضمونش، بعد بعضی ها گفتن این نمیدونم مال قرن چهارم پنجمه. ولی بعضی وقتا ممکنه مثلا ما از قرن چهار و پنج میشناسیم از فران عارف، این شاید از این بابده که اولین بار این گفته به نام این ثبت شده، ولی شاید از معصوم باشه. ولی حالا مثل این رحم الله امرئن، چیه اون؟
من
عین فی عین الی عین، ممکنه بگیم بله، اینا رو ما نمیگیم، بله اونو نمیتونیم بگیم. اما مثلا مثل دعای کمیل، حالا رو مستا خیلی بحث نکنیم.
مولدین و کسایی که دارن میخونن یا هر کی هر فقیه باید به سند روایت برای انتصاب معصوم دقت بکنیم.
دقت که هیچی پدرجد دقت، اون که نمیگیم شلوها ول کنم. بله منتها خب اینم یه نکته است که به ندرت با یه سختی هایی ما اصلشو انکار نمی کنیم. یه کسی چشو هم بذاره بگه آقا من کار به این حرفا ندارم، من سند میخوام، حال شما هی برو نامه مالک اشتر رو پیشش بخون، هی بگو به به چه چه، میگه من اینا رو نمیفهمم. الان داریم تو قوم بعض از آقایون داره میگن ما اینا رو نمیفهمم. به یه آقای گفت بودن این شامه شم مرفقای، گفت بود من که نمیفهمم، من که بو نمیکشم. از علمای بزرگ خدا را آقای تبریزی دیال چرا نام نبره بشر جواد، من که بینین همچه بوی نمیکشم. خب به نظر ما بین صفر و صد باید ابتدا باید احتیاط کرد تا یه متنی خوشمون اومد فوری نگیم این. بالاخره ما داشتیم کسانی که قدرت هایی داشتن. پس اینم من الان تمام میکنم. اینم نکته دوم که گاهی وقتا هست که علو مضمون، البته خب باید خیلی احتیاط کرد، خیلی باید علو باشه، یا مثلا فرض کنید چیز باشه، معجزه گونه باشه، معجزه گونه باشه. مثلا اگر یه سخنی باشه که از هزار سال آینده خبر داده الان واقع شده، این خودش یه نوع کرامته. باز این اون وقت اگر باشه دیگه خود متنم قابل تمسکه. یعنی اینجا علو مضمون تغنی عن السند، یغنی عن السند، یغنی عن السند. بعضا میگن دای کمل مثلا سندش کجاست، کجا اومده، چیه. خب شاید بگیم دای کمل که مثلا سند نمیخواد. اینم نکته دوم. عرض من تمام.
استاد این اینکه بحث کنیم دلالت ما رو بی نیاز میکنه از سند یا بی نیاز نمیکنه سند درست میکنه یا درست نمیکنه، این از محل بحث به مثالی که آقا زدن فکر کنم خارجه، چون اونجا یقین دارن و علم دارن یا حداقل اطمینان دارن که این از مثلا صوفیه صادر شده. اونجایی که ما مطمئن باشیم میره کنار دیگه.
بله نه نیکی از محل بحث خارجه،
احتمال این میره و احتمال اغلایش میره که از معصوم هست.
نه ایشون هم نمیخواد بگه ثابت شده، شما میخواد بگه مثلا این روایت گفتن. پس ما همه جا احتمال میدیم، نه این که جایی که میدانیم از یه صوفی صادر شده بعد بگید این از محل بحث خارجه. بله این که خارجه، نه شما میخواد بگه وقتی این طور شد نم احتمال از آقای شوبری گرفته باشه ایشون، کارامون آقای شوبریه، نمیدونم از ایشون گرفتیم. خب حالا ممکنه باباست، اینا کار آقای شوبریه.
مثلا از یه صوفی هم نقل شده باشه بدون این مضمون عالی باشه، معجزه گونه باشه، بازم تغنیان سند اینجا
نه
بدونیم بالاخره اوغلایی عقلانی باشه.
میدونم اون بازف اولی
نمیخوام بگم که از معصوم صادر شده،
اون اشکال نداره، اون اشکال نداره، از محل بس بر اون. نه بخوام بگیم این روایت است، معصوم فرموده است و نسبت بدیم، دهان روزم هستیم میخوام نسبت بدیم. این معنی اینه، این محله واسه. بله بفرمایید.
وقت شدیم آداب القضایی که به حد رجوع عقل میرسه، دو سوال کرده بودن که چرا از راه ملازمه نگیم وجوب شرعی داره که شما جواب دادید، بعد سوال اینه که از راه مقدمه واجب نمیشه اینا وجوب شرعی برش اثبات که حالا از راه ملازمه نشد، از این راه چی؟ از راه وجوب مقدمه، بر فرض اینکه ما وجوب مقدمه واجب واجب بدیم.
از راه مقدمه بر فرضی که مقدمه واجب واجب بدانیم چرا میشه، ولی به شرطی که رابطه مقدمیت بشه ها، یعنی یتوقف و علی باشه،
مقدمه باشه برای اون قضاوت عادلانه.
بله مقدمه ای که میگم ببینید اینه که بیشتر اینا معده، زمین سازه. مقدمه معنا داره، مقدمه معناش اینه که هیچ راهی نیست جز این که اگر منتفی شد ذل مقدمه منتفی میشه، اینه دیگه، که اگر منتفی شد ذل مقدمه، معنی مقدمه اینه، یتوقف و علیه الشیء. اینا زمین سازه، اینا مسهله، کاتالیزوره. به قول اصطلاح شیمیا میگن، کیا میگن کاتالیزور، یعنی تسهیل کننده است، سرعت دهنده است. اما مقدمه نیست. اگر مقدمه باشه، مثلا مقدمه این مثل چی؟ مثل که قاضی قانون رو بدونه یا حکم شرعی رو بدونه. اگر کسی بگه واجب است بر قاضی که بره حکم واقعه رو، مثلا اگر ارث، احکام ارث رو بدونه، از باب مقدمه واجب، اشکال نداره. اینطور بلندتر آقا، بازم بلند.
فرمودید نسخ توسط خاص برای عام این نیست که عام رو کلن برداره، بلکه همون به مقدار همون خاص اون عام رو نسخ میکنه. خب اینجا دقیقا خب ثمره نسخ و تخصیص اینجا چی میشه؟ خب با توجه به اینکه کسانی هم که قائلن توی تخصیص حجیت عام مخصص داریم، اصلا اینجور چه فرقی شده ما قائل به نسخ میشیم یا تخصیص؟
ثمره برای مابعد نیست، برای ماقبله.
ماقبل ما کارش نداره.
خب نداریم حالا اون چی؟ ثمره لازم نیست که همه فرضها داشته باشه، هیچ. ببینم فخیانم راحت بشه فهمیدید جواب رو یا نه. ما قبل و ما بعد متوجه شدیم؟ نه، برای ما بعد ثمره نداره.
پس الان فقط پس علمیه دیگه.
حالا یه بخشش علمیه دیگه. فقط که این نبود که اگر چیز باشه، اگر عکسش باشه، یعنی خاص اول بیاد عام بعد بیاد، همش ثمره است دیگه. این بحثای این روزا مگوش نکردین اواخر، اصلا این بحث بحث انحرافیه. گوش کردین دیگه، لذا دارید خیلی داره عوض میشه اوضاع. یعنی اصلا من با اصلا بردم جای دیگه که اصلا اینه یه موزل داشتیم باید این رو حل میکردیم. بلا این نگرانی که شما دارید میگه آقای خود تصریح نکرد، آقای خود چی گفت؟ گفت یه جا نداریم که حمله بر نسخ کرد، همه به حمله بر تخصیص کردن. خود اون آقایون که هی میگفتن از ظاهر تقدم و نسب، از ظاهر خودشون عمل کردن؟ خودشون عمل کردن؟ نکردن. استاد
ببخشید تو کلام مرحوم امام خمینی که اون فرض اول که عام بیاد عمل بشه بعد خاص بیاد، ایشون سه حالت رو گفتن، گفتن نسب. تو حالت دوم گفتن این دلیل استنباط از ادله خارجه بفهمیم، مثل حلال و محمد صلوات الله. سوال اینجاست، ایشون بعد میاد میگه که فیاد چیست؟ مگر این که حلال محمدین را عام بدانیم، فیاد دو ولی اول تفسیر احد دلیله بلا مرجح احد ما. این چی میخواد بگه؟ بعد اگر ما دلیل حلال محمدین را تخصیص بزنیم، نتیجهش این میشه که یعنی حکم مستمر نیست. وقتی هم که حکم مستمر نباشه، بازم نتیجهش فرق میشه تخصیص دیگه، نه که نست. یعنی وقتی ما گفتیم این حلال محمدن که دلیل خارجی ماست تخصیص میخوره، یعنی این دلیل عام ما تو بیرون، مثلا اکرم العلماء، این دیگه استنباط نداره، مستمر نیست. چون ما تو نسخ چی میگیم؟ میگیم حکم هست، زمان داره، زمانه تموم میشه، عمدش به پایان میرسه. و اگه ما حلال محمدن رو تخصیص بزنیم، این دیگه زمان استنباط نداره، که استنباط نداشته باشه دوباره نتیجه میشه تخصیص. این الان بین چیه دقیقاً؟ میگه فیدور الان بین دلیل
اینجا تخصیص حلال محمدن آیا همون نسخ اون دلیل اولیه نمیشه؟ اما اکثر علما بود حلال محمدن هم داشته، میگیم ما موندیم اونو تخصیص بزنیم یا حلال محمدن رو. اگر حلال محمدن رو تخصیص بزنیم
نسخ میشه،
یعنی اون نسخ میشه. اگر اون رو تخصیص بزنیم که خب
چرا باید نسخ حلال محمد چی؟
حلال محمدن اگه تخصیص بزنیم چرا باید نسخ بشه؟
چون میخواد بگید این حکم استمرار نداره.
نداشت.
حکمی که بنا بود استمرار ازمانی داشته باشه الان نداره. میدونید که اصلا نسخ رو میگن همون تخصیصه، منتها تخصیص ازمانیه. اینطور نیست که یه دیوار بین نسخ و تخصیص باشه. میگن تخصیص نسخ تخصیص ازمانیه. اگر شما حلال و محمدین رو در مورد مثلا ربا، مثالمون ربا بود، پیاده نکردید، گفتید همه جا حرام و محمدن حرامون الی یوم القیامه الا تو این بخشی از ربا، پس اینجا آمدید تخصیص زدید، یعنی میخواد بگید اون حرام زمانن استمرار نداره، با تخصیص حرام و محمدن نتیجه میگیریم نسخ حکم عام رو یا حکم خاص رو، فرق نمی کنه بستگی داره کدام جلوتر باشه.
شاید سوال اینه، شاید نتونستم برسونم، اینه که اگر ما قائل به این شدیم که حلال و محمد،
شما اینجور سوال کردید که چطور میگفتم برای
اگر قائل شدیم که حلال و محمد تخصیص خورده، یعنی ما استمرار حکم نداریم، درسته؟
یعنی نسخ.
خب نه
همینجور بایستید، یعنی نسخ
حکم نداریم. خب مگه مرحوم امام خمینی نمیخواد بگه آقا ما استمرار از سه جا میفهمیم، چون استمرار میفهمیم پس اون دلیل خواسته میشه نسخ. وقتی الان ما حلال و محمدان رو تخصیص میزنیم استمرار حکم رو نمیفهمیم، یعنی دیگه فهمیده نمیشه، دیگه باید اون خواسته بعدی که میاد بشه تخصیص دیگه، چه میشه نسخ.
میتونم ببینید خواسته بعدی که میاد، اگر شما فرض کردید این حلال و محمدان دیگه اونجا نمیاد، مثلا برید چه اونجا نمیاریدش؟ برای اینکه میخواید تخصیص نزنید و الا انگیزه ندارید که اونجا نبریدش. چرا شما حلال و محمدن رو اونجا نمیبرید؟ برای اینکه میخواید سراغ تخصیص نرید. دوباره نگید ما میریم تخصیص میزنیم، شما نمیخواید سراغ تخصیص برید. یا به تعبیر ایشون اینم یه راهه، شما اگر حلال رو اونجا تخصیص بدید، معنیش که من نمیخوام سراغ تخصیص برم، میخوام سراغ نسخ برم. خب عملا درسته دارید نسخ میرید، ولی دارید با تخصیص میرید که بعد میخواد بگه اینجا دیگه از ظاهر تقدم و نسخ علی تخصیص نیست. البته بیشتر از این بذارید من یعنی معطل این عبارت نشیم. عبارت خب ایشون زحمتی کشیدن، منم که دیدید خوب مطمئنم خود ایشون بود مثلا بیان نمی کرد، حالا با شوخیاش با ترجمه بیانی که از ایشون سراغ داریم و قلمی که داریم، ایشون مثلا میتونست بیان کنه نمیتونست بنویسه با شوخیاش البته، ولی خب مناقشه خیلی داره کلام. یا الان که داریم میریم که معلومه چه مناقشاتی تو همه کلمات هست از جمله ایشون. حتی نکته ای که امروز هم گفتم که اصلا ایشون یک مورد داره که عمل کرده باشه خودش روی این حرفاش.
استاد عذر میخوام ادامه اون سوالی که پرسیدم، که اینجا نسخ و تخصیص چه فرقی میکنه و اینها، این فرمایش مرحوم عراقی که قائل به کشف نوعی میشدند و کوتاه نمی اومدن، می فهمیدم خودمون رو مستقل ببینید و می گفتم که خود همون آمزون پیدا کرده و که ناینی هم
خب.
و بحث ضرب قانون و اینها که میگیم اون آم اولی در صدر ضرب قانون اینها بوده، اگر این رو بکشیمش جلو، این بازم نمیتونه کم به ما کمک کنه که یه ثمره برای آیندگان ایجاد کنیم؟ یه جوری مثلا بگیم اگر تخصیص بزنه اون ضرب قانون اینها هست، حالا تو نسخ درست فهمیدید به همون حیطه اون خاص میبره، یعنی اگر نسخ هم بشه ولی بازم همون ضرب قانون هست، بازم همون استفاده اون شکلی میشه ازش، هیچ فرقی نداره.
من سوال شما رو کمکتون کنم که ما مثلا یه اصلی داریم به نام ضرب قانون و قضایای شرعیه، قضایا حقیقیه، قانونیه، نه خارجیه، موقته. مثلا این بحث رو از اون طرف هم که عام شما میگید که مراد یعنی خودش موضوعیت داره و لذا طرف تعارض قرار میگیره تو انقلاب نسبت، بیان بگیم از اون بر قانونیت، از اون بر عام با نگاه عراقی، با نگاه عراقی اینا یک نوع جلوگیری کنه از پدیده نسخ برای آیندگان و بیشتر با هم پدیده تخصیص بچرخه. خب قبول کنیم اولا معنای قانونیت ابدیت نیست، معنای قانونیت شموله، بله منافات نده. بعدم چون مبنا ضعیفه، حالا بنا نیست چیزی تغییر پیدا کنه، خود بس باشه دیگه. الحمدلله را
پیش کشیدن نهاد تفسیر در کنار سگانه که من همشه خواهد برای چه مشکلی بحث ندرت نسخ و تقریبا این ندرت رازه اگه تفسیر باشه تقریبا
هنوز ادامه داره نهزت. درس رو گوش کردی؟ مثل الان که دیر میاد که درس رو گوش درس رو درست گوش میکنی. این نهزت ادامه داره، درس امروز هم گوش کنی. این پیش کشیدن تفسیر به قول شما، این میفرس هوا، هم نسخ و هم تخصیص و هم تقیید و اینا، و اصلا نسخی نیست، دوران هم بین نسخ و تخصیص نیست. اونی که هست تفسیره، بیانه. درس امروز رو دادم، حالا برید منزل گوش کنید. هنوزم ادامه داره.
همون که انقلاب نسبت رو هم کلن چیز کرد،
با همون شکل حل میکنه. یعنی خیلی بیمحل میکنه. یکی اون بحث تفسیری که هم بحث تعاضد حلقوی که تو انقلاب نسبت کار حل کرد.
حاجا این حکم وضعی و تکلیفی و واجب عقلی که حالا واجب شرعی نمیشه ازش رد چیگه میشه گفت مثلا چیزی که واجب عقلی حالا وجوب وضعی و تکلیف معنا داره چند چیزی بگیم وجوبش حالا که شما میفرمد واجب عقلی این وجوبش تکلیفیه یا مثلا همین هیئت منصفه میگم واجب عقلا این تکلیفی و وضعی میشه اینجا مطرح کرد که واجب عقلی
میشه بگه هیست. اولا که ببینید تکلیفی و وضعی اینا واقعا دیوار گذاشتن بین سخته. مثلا شما زمان رو تکلیف میدونید یا وضع میدونید؟ اگر بگیم زمان یعنی وجوب پرداخت میشه تکلیف، آقایون همه میگن حکم وضعیه. مثلا اینجا میتونیم ببریمش تو این شکل، مثلا هیئت منصفه اگر نبود جایی که واجبه بگیم مثلا اعتبار نداره، یعنی نه قاضی حق داره قضاوت کنه تکلیفی، نه اگر قضاوت کنه اثر مترتب میشه وضعی. میتونیم بکشیم جلو
میشه پس وضعی یا تکلیفی مختص حکم شرعی نیست، حکم عقلی هم میشه.
حکم عقلی میخواد ازش حکم شرع در بیاد،
بله اینا با قاعده ملازمه نتونیم دیگه حکم شرعی در بیاد.
چی؟
قرار شد با قاعده ملازمه نتونیم حکم شرعی وجوب نسبت به هیئت منصفه در بیاریم.
مطلقا نمیتونیم، اما گفتیم بما هو و هو نمیتونیم، ولی مواردی ممکنه لازم و واجب باشه. انشاءالله که درست فهمیده باشم اشکال شما. خب الحمدلله رب العالمین.